پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خالق بی همتا و سلام. با 30 برنامه از مجموعه تاریخ ادیان از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف در خدمت شما دانشوران گرامی هستیم. نقد و بررسی متون مقدس آیین بودا موضوع این برنامه است. به نوشته ال.اس. کازینز در کتاب آیین بودا که آقای علیرضا شجاعی آن را به فارسی ترجمه کرده است، تا قرن نخست پیش از میلاد حضرت عیسی، بوداییان توجهی به نوشتن متون دینی خود نداشتند. بنابراین کهن‌ترین سند مستقل از منابع دیگر برای اندیشه‌های بودایی را می‌توان در کتیبه‌های امپراتور آشوکا از خاندان ماوریان در قرن سوم قبل از میلاد یافت. آشوکا خود می‌گوید که به دلیل بیزاری از هول و هراس‌های جنگ سخت به کردار بودایی روی آورد. قدرتش در سراسر بخش اعظم جنوب آسیا گسترش یافت و شهرتش احتمالاً به گسترش آیین بودا کمک بسیار کرده است. در دوران اولیه مجموعه بزرگ از آثار شفاهی در زبان عامیانه هندی میانه پدید آمده بود. این مجموعه سرانجام در 3 بخش یا سبد یعنی تیپی تکر نظام یافت و چون پس از چندی مکتوب شد با گویش‌های مختلف در مناطق گوناگون به کار رفت. گرایش عمومی این بود که یک شیوه نگارش بیشتر ادیبانه نزدیک به زبان سانسکریت باستان را به کار برند. از این رو یک شکل بیشتر سانسکریتی شده زبان هندی میانه که گاهی به زبان سانسکریت دورگه بودایی اشاره داشت به طور گسترده در شمال هند رواج یافت. تا این اواخر سانسکریت در جنوب هند چندان اهمیتی نداشت. بنابراین در سریلانکا یک شکل سانسکریتی شده خاص و امروزی رایج شد که در سنت به مگده مشهور است. اما امروزه معمولا آن را پالی می خوانند. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
بعد از اینکه تقریباً به صورت مختصر آیین بودا را بررسی کردیم و شروع و شکل‌گیری و تا زمان حاضر اومدیم، باید به بحث‌های محتوایی در مورد آیین بودا بپردازیم. بعد از زندگی و سیره رهبر دینی، مهمترین بحث در مورد ادیان بحث متون مقدس و کتاب مقدسی هست که در دین به عنوان بنیان و شالوده اون دین عمل میکنه. در همه ادیان به نحوی این متون را داریم. در اسلام قرآن کریم به عنوان اصلی ترین متن هست، بعد از اون روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و در زمینه شیعه و در مذهب شیعه روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است. در مسیحیت انجیل هست، در یهودیت تورات هست و در همه ادیان به نحوی متن مقدس وجود داره. در آیین بودا هم متون مقدس مطرح هست. اما یکی از نکاتی که در مورد آیین بودا وجود داره و محققان و دینشناسان را بر اون داشته که در مورد متن مقدس در آیین بودا تردید روا بدارند، اینه که در حقیقت بودا خودش کتابی نیاورد. یعنی برخلاف اون چیزی که در ادیان ابراهیمی معروف هست که هر کدوم از پیامبران کتابی دارند، حتی در یهودیت کتاب‌های مختلفی در زمینه پیامبران مختلف وجود داره. سلیمان کتاب حکمت داره، داوود زبور داره و کتاب‌های مختلفی که وجود داره. در مورد بودا هیچ کتابی وجود نداره، بلکه اون چیزی که به عنوان متن مقدس یا متن توی آیین بودا مطرح هست، یک بخشش سخنان بودا هست که سینه به سینه نقل شده و بعداً مکتوب شده، یک بخشش هم بررسی‌های فکری و اندیشه‌های فکری که محققان و اندیشمندان این دین تفکر کردن و بعد به صورت کتاب در اومده. این یک مسئله است. پس یکی از اموری که در مورد آیین بودا مورد شک قرار گرفته کتاب متن مقدسه و اینم از این جهته که بودا کتابی نیافت. البته یک جهت دیگه هم داره که محققان و دین شناسان در رابطه با متن مقدس در آیین بودا تردید کرده اند و اون هم اینه که در آیین بودا مخصوصا آیین بودای مهایانه که بعدها در بحث‌های بعد در رابطه با فرقه های بودایی و اندیشه ها و تفکراتشون بحث خواهیم کرد، ولی اجمالا در ارتباط با متن مقدس یک تفاوتی بین آیین بودای تراوده یا چرخ کوچک و آیین بودای مهایانه و چرخ بزرگ وجود داره و اون این که تراویدن ها یا آیین بودای تراویده یه چند تا متن خاص را بهش اعتقاد دارن که معروف هست به تریپیتاکا یعنی سه سبد، ولی آیین بودای مهایانه متون بسیار زیادی که شماره نمیشه کرد، یعنی متون بسیار زیاد هستن و به متون بسیار زیادی اعتقاد دارن و گرایش دارن. هر فرقه، هر گروه یا هر فردی ممکنه یک متن داشته باشه و بعضی از گرایش ها ممکنه اصلا هیچ متنی را نداشته باشن. از این جهت محققان اومدن گفتن این متون بسیار زیاد حکایت از این داره که آیین بودا به طور کلی متن محور نیست و آیین بودا بر متن خاصی تکیه نداره. اما قبل از اینکه وارد بشیم و توضیح مختصری در ارتباط با متون در آیین بودا بدیم، میشه در حقیقت نکاتی را بیان کرد که این اشکال برطرف بشه، یعنی این اشکال که در آیین بودا متن وجود نداره. و اونم اینه که متن توی آیین بودا شباهت‌هایی لااقل با ادیان ابراهیمی داره و همچنین با سایر ادیان شرقی که شباهتاش بسیار زیاده. به طور اجمال اگر بخوایم بگیم، درسته که توی ادیان ابراهیمی متن وجود داره و متن بنیان اون دین را تشکیل میده، اما در تاریخ ادیان ابراهیمی وقتی مورد مطالعه قرار بدیم میبینیم این متون در طول تاریخ شکل گرفتن و کم کم در حقیقت ذره ذره این متون بارور شده و به صورت کامل در اومدن. خود در خود اسلام که مهمترین و آخرین دین ادیان ابراهیمیه، خب قرآن کریم در طول 23 سال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و علاوه بر این متن دینی منحصر در قرآن کریم نیست و روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده، اینها متن دینی رو تشکیل میدن که اینها هم در حقیقت مجموعه‌ای بسیار زیادی هستند که در طول زمان شکل گرفتن و بسیارشون هم سخنان خود رهبران ادیان و مذاهب هستن این متون. حالا در آیین بودا درسته که متنی وحیانی آورده نشده که به عنوان متن وحیانی مطرح باشه، اما سخنان بودا را مثل آموزه‌های 100% قطعی تلقی می‌کنند و با اون به همین شکل رفتار می‌کنند. از این جهت میشه گفت که سخنان بودا برای بوداییان بسیار مهمه و بسیاری از مکتب‌های بودایی یا شاید بتونیم بگیم تمام مکتب‌های بودایی تمام بر اساس سخنان بودا و مکتب بودا شکل گرفته. حتی در آیین بودای مهایانه که گفتیم متون بسیار زیاد هستند، اونها بدون اشاره به بودا بحثی را نقل نمی کنند، بلکه بر این مبنای اونها در بوداشناسی متفاوته که بعدن خواهیم گفت، ولی اشاره اجمالی اینه که اونها معتقدن بودا هر زمان و هر لحظه در عالم تجلی می کنه و سخنی را برای کسانی نقل میکنه. از این جهت اونها هم معتقد هستند که این متون مستند به بوداست، ولی بودا فقط در یک زمانی در صدر تاریخ یا در قبل از میلاد نبود. بودا همواره هست و همواره تجلی میکنه و همواره متنی و سخنی را برای پیروانش نقل میکنه. از این جهت حتی در آیین بودای ماهایانه هم نحوه ای از استناد به سخنان بودا داریم. بلی، بعضی از اساتید بودایی یا بعضی از مکتبهای بودایی هستند که در اونها شاید سخنان بودا هیچ نقشی نداشته باشه و شاید بشه گفت که این مکاتب به نحوی انحراف از آیین بودا تلقی میشن، یا مکتب‌های مستقلی هستن که به نحوی خودشون را متصل به آیین بودا کردن. هرچند که اونها هم وقتی که بخوایم بشکافیم و باز کنیم، باز هم میبینیم که در اونها هم نحوی از استناد به آیین بودا و خود شخص بودا وجود داره. علی ای حالن به نظر میرسه که در تمام مکتب‌های بودایی شخصیت بودا و سخنان بودا به عنوان یک محور و مبنا برای تعالیم و آموزه‌ها مطرح هست. از این جهت اینجا مناسب هست که یه اشاره بکنیم به شخصیت بودا که واقعا شخصیت بودا چیه. این را توی برنامه بعد مطرح خواهیم کرد. اینجا متون مقدس را اجمالا بررسی بکنیم و این بحث که بودا اصلا که بود، پیامبر بود، فیلسوف بود، عارف بود و چه شخصیتی داره را توی برنامه بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد.
دوتیم پی دمان سرنان گچامی دوتیم پی سنگان سرنان گچامی තතියම් පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
تعالیم بودا مجموعه ای از سخنان بوداست که به سه بخش تقسیم می شود. بخشی از این سخنان به نظام روحانی یا شیوه نامه زندگی رهروان مربوط است. بخش دیگر تعالیم بودا را در بر دارد و بخش سوم تعالیم متافیزیکی و فلسفی را بیان می کند. این مجموعه را که گفته می شود چند قرن پس از بودا نگاشته شده است، بودایان سه سبد به نامهای سبد روشی، سبد آینی و سبد آین برتر و غربیان به تناسب زبانی که به آن نوشته شده کانون پالی می نامند. ویژگی اصلی تعالیم بودا این است که بیشتر به بحثهای عملی پرداخته و در مقابل بحثهای متافیزیکی را کمتر مورد توجه قرار داده. بودا در سخنی تصریح می کند که من در باب قدمت عالم و ازلیت جهان، محدودیت وجود، وحدت روح و جسم و امثال اینها سخنی نگفتم، بلکه سخن من درباره رنج انسان و مبدأ آن و راه نجات از آن است، چرا که آن بحث ها برای انسان سودی ندارند، اما این بحث ها به انسان کمک می کند تا از رنج ها رهایی یابد و در نهایت به نیروانا نایل شود. بنابراین دغدغه اصلی بودا سرنوشت انسان است.
اشاره کردیم که ما بین دو گرایش بودایی، یعنی گرایش تراودن‌ها یا پیروان مشایخ و گرایش ماهایانا یا چرخ بزرگ در مورد متون متفاوته. اون متن معروفی که نام بردیم سه سبد یا تریپیتاکا، این متنیه که تراودیان‌ها بهش اعتقاد دارن. این سه سبد در حقیقت سه سبد هست. قبلا به خاطر اینکه متون را روی این الیاف گیاهی می نوشتند و الیاف گیاهی را به عنوان کاغذ استفاده می کردن، شاید از این جهت معروف شده به سه سبد، یا هم به خاطر اینکه در حقیقت اینها هر کدوم یک نحوه و یک شکل از آموزه های بودایی را مطرح می کنه، این سه سبد به تریپیتاکا معروف شده. خب یک سبد چیه؟ یک سبد که سوتا پیتاکا یعنی سبد سوتا هست، به معنای سخنان بوداست، یعنی سخنانی که پیروان بودا و شاگردان بودا در مدت 40 سالی که بودا تبلیغ آیین را می کرده از بودا نقل کردن سینه به سینه و بعدن مکتوب شده و نوشته شده، توی این سبد آورده شده. پس سبد سوتا پیتاکا سبدی هست که سخنان خود بودا نقل شده. خب علاوه بر سخنان بودا، یک سری آیین بودا همونطور که اشاره کردیم یک آیین روحانی هست، یعنی آیینیه که روحانگاه‌ها و معبدهای روحانی داره و و در این معبدها قوانین و قواعد انضباطی خاصی مطرح هست که این قوانین و قواعد انضباطی را بعداً بهش اشاره خواهیم کرد. این قوانین و قواعد انضباطی در یک سبدی جمع آوری شده به نام وینیاینا پیتکا، یعنی سبد وینیاینا. این قواعد و قوانین انضباطی را برای راهبان بودایی بیان میکنه که یک راهب بودایی باید چه کار بکنه. مثلا یک راهب بودایی باید یک وعده غذا بخوره، یک راهب بودایی باید غذاش را از راه تکدی به جا بیاره، مالک نباشه، فلان کار را انجام نده، صبح بلند شه چه کار بکنه. و از این بحث ها در حقیقت توی این سبد مطرح است. اما سبد سومی در اینجا مطرح هست که به نام ابیدم پیتکا یا سبد ابیدم یا تعلیم برتر نام گرفته. سبد ابیدم، سبد ابیدم در حقیقت یک سری تحلیل های فلسفی و تحلیل های موشکافانه در زمینه آیین بودا هست. اگر سبد سوتا پیتکا را برداریم میبینیم که خب در سبد سوتا پیتکا یک سری سخنانی از بودا نقل شده و این سخنان به صورت پراکنده و جستگریخته به مباحث مختلفی اشاره داره و میپردازه. سبد ابیدم پیتکا اومده این سخنان را در قالب یک نظام فلسفی مطرح کرده. البته نظام فلسفی که در زمینه ابیدم پیتکا مطرح هست یک نظام فلسفی ماوراء الطبیعی نیست. محققان با بررسی‌هایی که کردن در حقیقت یک نفس شناسی و یک خودشناسی و یک انسان شناسی و در بعضی از تعبیرها یک روانشناسی و اصول روانشناسی دقیقی را در این سبد تشخیص دادن که به چگونگی شکلگیری وجود انسان، حالات روانی انسان و اموری که در وجود انسان می‌گذره می‌پردازه. اگر بخوایم یک تعبیر دقیق تری در ارتباط با سبد ابیدم پیتکا داشته باشیم، میشه گفت که سبد ابیدم فلسفه و تبدیل کرده آیین بودا را به فلسفه خاصی مثل اسلام، که در حقیقت اگر مشاهده بکنیم بعضی از بزرگان اومدن آموزهای اسلامی را در قالب فلسفه ریختن و فلسفه اسلامی را درست کردن. این را بهش میگن تعلیم برتر. یک نکته در ارتباط با این سه سبد و کلن تریپیتکه اینه که زبان این سبد پالیه و زبان پالی زبانیه که در سریلانکا و کشورهای آسیای جنوب شرقی مطرح بوده و زبانی نیست که توی زبان اصلی این متون پالیه و این زبان در سریلانکا و طرفای سریلانکا مشهور بوده. از این جهت محققین به این نتیجه رسیدن که سالهای متمادی این سخنان بودا به صورت شفاهی نقل می شده تا موقعی که آیین بودا در سریلانکا قوت گرفته اونجا به صورت نوشتار کتبی در آمده. نکته دیگری در ارتباط با این سبد ها اینه که همانطوری که در تاریخ آیین بودا گفتیم سه یا چهار شورا تشکیل شده و اغلب کار این شوراها در ارتباط با متون بوده که سخنان بودا و آموزه‌های اصیل بودایی را از آموزه‌های تقلبی و غیر جدا بکنن و اونها را در حقیقت به صورت قانونی در بیارن، که همین شوراها باعث اختلاف بین تراودا و ماهایانا هم شد. اما در مکتب ماهایانا بسیار متون زیادتری وجود داره. البته اینطور نیست که اونها سخنان بودایی که توی تریپیتکا مطرح شده را قبول نداشته باشن، اما کلن رویکردشون به متون یک رویکرد بازه. اینطور نیست که متون را منحصر در این سه سبد بدانن.
چون بودا در گذشت و پیروانش دیگر به او دسترسی نداشتند، از این رو می بایست سخنان و تعالیم او را جمع‌آوری و از آنها استفاده می کردند. در زمانی نزدیک به 3 قرن، 3 شورا با هدف گردآوری سخنان بودا در یک مجموعه رسمی و قانونی تشکیل شد که حاصل آن کانون پالی یا 3 سبد بود که به آن اشاره شد. درست چند ماه پس از درگذشت بودا در سال 482 قبل از میلاد، شورای نخست با هدف گردآوری و رسمیت بخشیدن به مجموعه سخنان و تعالیم بودا تشکیل شد. گفته می شود که حاضران در شورا مطالب سبد آیین را از زبان آننده شاگرد خاص بودا و سبد روش را از زبان اوپالی شنیدند. کسی که زمانی آرایشگر حلقه رهروان بود و بعدها استاد شده بود. بر ما پوشیده است که این متون چه زمانی نوشته شدند، چون در آن زمان تعالیم نوشته نمی شد بلکه سینه به سینه منتقل می گشت. با این حال ظاهراً در این شورا وفاق نهایی در مورد متون اصیل حاصل نشد و از همین رو این امر بیشتر به خود فرد بودایی واگذار شده و همین امر باعث اختلافات بعدی شده است. شورای دوم که در وقوع تاریخی آن کمتر از شورای اول اختلاف هست، حدود 1 قرن پس از بودا تشکیل شد. این شورا بران بود که اشعاری را به متون قبل بیفزاید و محتوای آنها را بپیراید و سوی کوشید تا گفته‌های بودا را نیز هماهنگ و سازگار گرداند. حادثه مهمی که در این شورا رخ داد این بود که حاضران در آن 2 دسته شدند. 1 دسته به سهلگیری وظایف راهبان تاکید می کردند و دسته دیگر به دستورهای سنگینتر و سختتر پافشاری می کردند. پس از شورای دوم انشابهای متعددی در آیین بودا به وجود آمد، به گونه ای که نزدیک بود تفرقه و جدائی ها اساس آیین را به خطر اندازد. در این زمان آشوکا به این آیین در آمد و سپس به نشر و توسعه آن کمر بست. او نه تنها آیین بودا را ترویج و تبلیغ می کرد، بلکه بسیاری از احکام و دستورهای بودایی را به صورت قانون در آورد و اجرای آن را در سراسر کشور ضروری گردانید. او فرمانهای خود را به صورت کتیبه‌هایی درآورد که اکنون حدود 35 کتیبه در جاهای مختلف از او باقی مانده است. اما 3rd شورا در سال 240 قبل از میلاد به دستور آشوکا تشکیل شد. هدف این شورا راندن نااهلان از انجمن بودایی و نیز تعیین نسخه معتبری از متون بودایی بود که البته گفته می شود در این دومی موفقیتی حاصل نشد. به هر حال در این شورا به 2 سبد قبلی آثار مدرسی افزوده شد که سبد آیین برتر نام گرفت. در فاصله بین شورای دوم و 3rd، انجمن بودایی به مکتبهای مختلفی تقسیم شد که هر یک برای خود متونی متفاوت داشتند. مجموعه 3 سبد که کانون پالی خوانده می شود و به مکتب تیرواده تعلق دارد، مدتها سینه به سینه نقل می شد تا اینکه سرانجام در اواخر قرن نخست پیش از میلاد مکتوب شد. به هر حال این 3 مجموعه یا 3 سبد از نوشته های کهن و به ویژه 2 سبد کهن‌تر، یعنی سبد روش و سبد آیین، سخنانی را از شخص بودا در بر دارند. هرچند در این باره که چه مقدار از این متون از شخص بودا و چه مقدار از دیگران است، اختلافات زیادی به وجود آمد.
به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.